سهمیداران گرامی، همان گونه که در برنامه‌های قبلی به اطلاع شما رساندیم، تلاش کردیم تا در برنامه‌های مختلف در گفتگو با فعالان اپوزیسیون چپ دموکرات و ترقی‌خواه نظرات و دیدگاه‌های آنان را درباره جنبش حق طلبانه و آزادی‌خواهانه مردم کشورمان با شما در میان بگذاریم. از همین رو در برنامه امروز گفتگویی را سامان دادیم با آقای رضا اکرمی، فعال سیاسی. به گونه‌ای تفصیلی پرسش‌هایی را درباره ویژگی‌های عمده این جنبش، روند تحولات طی شده در این 7 ماه و همچنین چشم‌انداز آتیان با ایشان در میان گذاشتیم. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. جناب اکرمی، خدمت شما سلام صمیمانه دارم و از شما سپاسگزارم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
من هم خدمت شما و شنوندگان رادیو پیام آزادی سلام عرض می کنم و بسیار خوشحالم که لحظاتی در خدمت شما و شنوندگان رادیو شما هستم.
درود به شما جناب اکرمی. آقای اکرمی، هم اکنون 7 ماه از برآمد جنبش آزادی خواهانه و حق طلبانه مردم ایران می گذرد. میخوام از شما خواهش بکنم که با توجه به گذشت این 7 ماه و گسترش و تداوم این جنبش و در ادامه در واقع با بررسی ویژگی های عمده، سیر تحولات و چشم‌انداز این جنبش، از اینجا آغاز بکنیم که شما بفرمایید با توجه به اوضاعی که شما مشاهده میکنید، موقعیت کنونی جمهوری اسلامی رو چگونه میشود تصویر کرد یا شما چگونه تصویر میکنید؟ شاید برای این که فتح بابی بشه میخوام اشاره‌ای بکنم به تظاهرات روزهای تاسوعا و عاشورا که حتما شما قطعا بیشتر از من در جریان هستید، و میخواستم سوال بکنم که واقعا این نوع سرکوب عریان بیانگر چه وضعیتی از جمهوری اسلامی است؟ البته این یکی از جنبه‌هاش است و خواهش میکنم که شما بفرمایید که چگونه این نظام رو یا موقعیت این نظام رو اکنون تصویر میکنید.
بله، موقعیت حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام، خب شاید در یک گفتگوی یک ساعته‌ای که احتمالاً ما داشته باشیم امکان بررسی جوانب مختلفش نیست، چون که مسئله نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که 30 سال پیش، 31 سال پیش از انقلاب 57 بالاخره بیرون آمد و ترکیبی که به خودش گرفت و طی این 30 ساله فعل انفعالاتی که درش گذشت، خب بحث و صحبت بسیار بوده و در دوره اخیر هم ما این نظامی که همواره دچار شکاف از جمله در بالا و جناحبندی های مختلف بوده، شاهد جناحبندی های جدیدی درش هستیم که این جناحبندی های جدید حداقل در طی این 10-12 ساله گذشته تحت عنوان جناح اقتدارگرا یا محافظه‌کار و یا به قول خودشون اصولگرا از یک طرف و جناح اصلاح طلب و یا مایل به تحول و اصلاح از سمت دیگه ای رو در درون خودش بروز داده. من همچنان هم وقتی از نظام بخوام صحبت بکنم، نظامی رو که جلو روی خودم تا امروز میبینم هنوز نظامی است که با این گوناگونی در ترکیب حاکمیت سیاسی خودش روبرو هست. ولی خب چنان که این روزها ما شاهد بودیم و تمایل هست به کنکاش تحولاتی که از انتخابات 22 خرداد به این طرف صورت گرفته، خب تحولات شکل دیگری هم به خود گرفته و اون این هست که بخش بزرگی از حرف فقط در بالا و در میان طبقه حاکمه و جناحبندی های درونی قدرت سیاسی زده نمیشه، بلکه یک جنبش بزرگ اجتماعی، سیاسی، مدنی، فرهنگی به میدان اومده که آغاز صحبت شما به درستی نام جنبش آزادی خواهی و عدالت طلبانه اطلاق شد بش. این جنبشی که از انتخابات به این سمت تقریبا لاینقطع رو به پیشرفت از نظر من جلو اومده، خب واکنش‌های متفاوتی رو از طرف از جمله جناح‌های درگیر در قدرت سیاسی با خودش داشته و از طرف دیگه خودش رو در زمینه‌های باز یافته و خواست‌های خودش رو سعی کرده که تا حدودی روشن‌تر بیان بکنه و به ظرفیت‌های خودش آشنایی بیشتری پیدا بکنه. این یک شرایط تقریبا جدیدیه که من اگه بخوام باز از همون روال ترکیب قدرت سیاسی شروع بکنم، یک بخش یک دستی در قدرت سیاسی به نظر می رسید که ایجاد شده و اون بخش شامل بیت رهبری، دولت احمدی نژاد، اکثریت بالای مجلس، قوه قضایی، نیروهای امنیتی، نظامی و اندام‌ها و نهادهای اقتصادی و مجموعه امکانات مالی که در اختیار این بخش بوده و تلاشش هم بر این بوده که در از انتخابات به این سو موقعیت خودش رو به همین ترتیبی که الان به دست آورده از نظر سیاسی تثبیت بکنه و تلاشهاش در این سمت بوده که به اعتقاد من در این هدفش ناکام مونده تا الان و اتفاقاتی هم که این روزها از جمله به عنوان تفاوت‌های برخورد با جناح اصلاح طلب در میان خودشون پیش اومده یکی از وجوه این مشکلات سیاسی است، ولی مشکل سیاسی این حکومت جمهوری اسلامی که امروز عمدتاً در این ترکیبی که اعلام کردم بیشتر نمایندگی میشه فقط باز اختلاف سیاسی در درون خودش نیست. امروز شاید بشه گفت که اگر نام دولت رو بشه بر دولت احمدی نژاد اطلاق کرد، ضعیف‌ترین دولت دوران 30 ساله همین حکومت جمهوری اسلامی رو ایران به خودش دیده، برای اینکه نه در زمینه اقتصادی و اجتماعی برنامه معینی رو تونسته پیش ببره، این دولت همچنان هنوز برنامه سال آینده خودش رو حتی به مجلس که نهایتاً تابع حکم حکومتی ولی فقیه هست هنوز نتونسته برنامه خودش رو ارائه بکنه. ما پروژه های بسیاری رو در زمینه های اقتصادی معوق میبینیم، در زمینه سرمایه گذاری در داخل ابهامات بسیار زیادی عمل میکنه و به همین ترتیب در صحنه بین المللی هم ما موقعیتی رو برای این دولت میبینیم که شاید باز هم در تاریخ 30 ساله گذشته تا این حد ضعیف نبوده، برای اینکه دول دیگه علی رغم بعضیاشون که همچنان معاملات و تجارت‌های جاریشون رو دارن ولی اصلاً امیدی به سرمایه گذاری ندارن در ایران، شرایط رو در اون حد با ثبات نمی‌بینن که بتونن برنامه‌های دراز مدتشون رو بخوام پیش ببرن. حتی متحدینی شبیه مثلا روسیه و یا گاهن چین و ژاپن و امثال هم که سیاست متفاوتی رو در سیاست اقتصادیشون دنبال می‌کردن و در میان افکار عمومی جهانی هم ما این دولت رو باز دولتی می‌بینیم که واقعا نه تنها از طرف افکار مترقی و آزادی خواه زیر فشار هست که خواهان حقوق بشر و رعایت موازین انسانی هستند، بلکه کسانی هم که توهمی نسبت به خود ماهیت این حکومت داشتن و تصوراتی در این زمینه که گویا در کنار مردم و یا در واقع ضعفای بخشی از جهان قرار داره، مثل بعضی از کشورهایی که در منطقه خاورمیانه هستند، نیروهایی که اصطلاحاً خودشون امت عربی مطرح می‌کردند، ما می‌بینیم در میان اونها هم سوالای بسیاری نسبت به این حکومت ایجاد شده و حتی از متحدین سیاسی جدی خود این حکومت مثل حزب الله در لبنان و یا حماس در سرزمین‌های فلسطینی، ما اونها را هم می‌بینیم که حکومت رو دولت رو با سوالاتی روبرو کردن که به کدام سمت دارید میرید و اونها هم در تصمیماتشون دچار تردیدهایی هستند که آیا واقعا میتونن حساب بکنن یا نه. این مجموعه رو من وقتی جمع میزنم میگم که طی 7 ماه گذشته حاکمیت مرتب ضعیف‌تر شده و این اقدامی هم که فرمودید که در روز عاشورا اتفاق افتاد و سرکوبی که به این شکل خشن داره ادامه پیدا میکنه، همچنان البته راهکار اصلی این بخش حاکمیت برای حل مسئله تا این لحظه لااقل راهکار اصلیش هست، و ولی خب نتایجش بر خودشون هم مبهم هست و اینجاست که ما میبینیم که بالاخره راه‌حل‌های دیگه‌ای هم یا به طوری تا حدودی میشه گفت میان روتری هم از طرف بعضی از گرایش‌های درونی خودشون بروز پیدا کرد.
برمیگردیم به این راه‌حل‌ها، ولی جناب اکرمی میخوام از شما همینجا خواهش بکنم که 7 ماه از تداوم جنبش حق طلبانه و آزادیخواه مردم ایران میگذره. بفرمایید که مختصات، سرشت و ویژگی‌های این جنبش رو شما در چه عواملی می‌بینید و در کجا نهفته است و نیروهای اجتماعی شرکت کننده در این جنبش، ثقل هر یک از اونها، زمینه‌ها و خواست‌های اون، درجه و سطح تشکل و بالاخره افق و چشم‌اندازهایی که این نیروهای شرکت کننده در این جنبش دارن رو اگر ممکنه اشاره‌ای بهش بفرمایید.
در کلی ترین شکل همون جنبش آزادی خانه و عدالت طلبانه که فرمودید، من مناسب ترین خصوصیتی میشناسم که میشه اطلاق کرد به این جنبشی که حالا ما بیشتر داریم مرتب از انتخابات برای صحبت میکنیم، ولی ادامه جنبش آزادی خانه 150 ساله مردم ایران هست و ادامه به خصوص طی 30 ساله‌ای که حیات این حکومت استبدادی و خودکامه جریان داشته، به شکل‌های مختلف و در اشکال مختلف خودش رو نشون داده. در دوره‌ای بعد انقلاب مقاومت‌های سازمان‌های سیاسی گسترده وجود داشته و در صحنه حضور فعال گرایش‌های دیگه شرکت کننده در انقلاب بوده و در سال‌های بعد خب به دلیل سرکوب جنبش‌های مدنی و یه دوره سکوت و بعدش جنبش‌های مدنی فرهنگی و نهایتاً اتفاقاتی که از انتخابات سال 76 صورت گرفت و فضایی که کمی در جامعه ما متفاوت شد و بالاخره مطبوعاتی بیشتر به صحنه اومدن، فعالیت‌های کمی بازتری در جامعه صورت گرفت و مجموعاً این جنبش یه مقدار تونست در شکل‌های مختلف دوباره خودش رو باز بیابه و خودش رو پیدا بکنه. و البته خب بعداً مسائلی که در سطح جهانی اتفاق افتاد، تحولاتی که در کشورهای مختلف صورت گرفت، مسائلی که رسانه‌ها به صحنه آوردن و ایفای نقشی که کردن و ارتباطاتی رو که تونستن بین بخش‌های مختلف جامعه ما برقرار کنن و باز هم بیشتر قشر شهری که در شهرهایی از جمله به خصوص تهران ما طبقات متوسطی رو شاهد هستیم که اینها ضمن این که در حیات اقتصادی اجتماعی جامعه ما ایفای نقش میکنن ولی در حیات سیاسی و فرهنگی جامعه ما همیشه کنار زده شدن و خواهان مشارکت بیشترشون بودن. در شهرهای دیگه هم همینجور و دامنه تحصیلات، دانش، همه اینها مجموعش دست به دست هم داده و این خصوصیتی رو که میشه تحت عنوان یک جنبش عام آزادی خواهانه و عدالت طلبانه مطرحش کرد رو بروز داد که در انتخابات بازتابش این بود که بیاد به یه شکلی بخشیش از طریق باز هم عدم شرکت در انتخابات، ولی بخش بزرگتریش از طریق شرکت در انتخاباتی که تصورش در این بود که میتونه گشایشی به وجود بیاره که این خواستها رو بتونه بعد از انتخابات پی بگیره و یا حداقل نیرویی که این همسویی رو در بعضی از این خواستها نشون داده بود رو بتونه فردای انتخابات مورد سوال و پرسش قرار بده و بخواهد که به شعارهاش عمل بکنه. این اتفاق صورت گرفت و رفتاری که حکومت در قبال این خیزش جدید مردم در پیش گرفت که البته تصورشون اصلا چنین نبود، حکومت تصورش بر این بود که به شکل مثلا انتخابات 4 ساله قرتر احمدی نژاد که تقلبایی در انتخابات صورت گرفته بود با یک به قول خودشون نق زدن‌های از طرف کاندیداها و اعتراضات جزئی و حتی مثلا یک گروه‌های کوچکی شبیه مقاومت‌هایی که قرتر صورت گرفته شده بود اینا میتونن اینها رو هم سرکوب بکنن و بار دیگه به قول خود علی خامنه‌ای رهبر حکومت فکر بکنن که احمدی نژاد 4 سال دیگه هم همچنان هست، چون ایشون یک چند ماه قبلش این رو گفته بود خواهد بود، ولی دیدن که نه چنین نشد و جنبش گسترده‌ای رو به وجود آورد. این جنبش تا امروز خودش 7 ماه خودش من همینجور که تو قسمت اول هم گفتم سعی کرده که امکانات خودش رو دقیق‌تر بررسی بکنه و جلو بیاد و بیاموزه و با آموزش‌هاش رو به کار بگیره و تا امروز میشه گفت که فعلا برنده طی این 7 ماه همچنان خود این جنبش هست، حالا البته با چالش‌های جدی که پیش رویش هست. ولی دو تا مشخصه دیگر رو هم باید بهش اشاره کرد. یکیش که گاهن دیدیم اینجا یا اونجا گفته میشه که مثلا طبقه کارگر، مثلا طرفداران جنبش‌های ملی و یا حتی جوانان به عنوان جوانان و خواست‌های خودشون و زنان که همواره به خصوص در اون دوره پیش از انتخابات و اون سالهایی که اشاره کردم نقش بسیار مثبتی توی به وجود اومدن این فرهنگ جدید مدنی داشتن، اینها شاید خواستهاشون کمتر در میدان این فعالیت مطرح است که من فکر میکنم حضورشون مطرح است و نمیشه گفت مطرح نیست. نمیشه امروز کافیست ترکیب کسانی که در تظاهرات ها شرکت میکنن رو نگاه میکنیم ببینیم باز هم همان جوانان هستند، باز هم همان زنان هستند، اما خب مسائل صنفی مشخص کارگری طبعا در یک جنبش دموکراتیک عمومی در خیابان هنوز مطرح نیست و این اون چیزیست که در ادامه روندهای مبارزه باید بهش فکر کرد و بهش خواهند رسید که راه حل‌ها و اهرم‌هایی رو طبقه کارگر در اختیار خودش داره که مبارزش گاهن میتونه موثرتر و مفیدتر تا حتی مبارزه‌ای که در صحنه خیابون هست بشه و این رو در ادامه این مبارزات باید دید. در مورد خلق‌های مختلف ایران، هم از کرد، آذری، بلوچ، عرب و ترکمن آذری، ما در طی باز همین دوره اخیر هم به نسبتی که در سایر شهرهای غیر از شهرهای بزرگی جز تهران و اصفهان و شیراز ما نمونه های فعالیت ها و مقاومت ها رو داشتیم شاهد بودیم، ولی خب میدونیم که رفتاری رو که هم حکومت در قبال جنبش ها در این مناطق در پیش گرفته بوده و گرفته و همچنان ادامه میده برخوردیست خشنتر و مالیاتش به قول معروف برای شرکت کنندگان در این جنبش ها بیشتر و هم متاسفانه هنوز ما نتونستیم زبان سراسری مشترکی رو پیدا بکنیم، مجموعه جنبش سراسری ایران که به قول معروف یکسان گزیده بشه از اعدامی که در کردستان صورت میگیره یا در تهران صورت میگیره و واکنش های یکسانی وجود داشته باشه و تا زمانی که این دست متقابل و این احساس مشترک در میان بخش‌های مختلف اونجوری که باید شاید شکل نگیره به نظر من باز هم یکی از مشکلات این جنبش هست، ولی باز هم این مجموعه رو میگم برای اینکه جنبشی در حال شدن و در روند حرکت خودش هست که میتونه این مسائلش رو هم براش پاسخی پیدا بکنه و یک چیزی که بسیار برجسته هست توی این جنبش احساس مسئولیت کسانی که فعال هستن، کسانی که کنشگر هستن در این جنبش ها و به کارگیری خردی که خب شاید 30 سال پیش و قبل از انقلاب گذشته ما ازش کمتر بهره‌مند بودیم و امروز خوشبختانه این مسائل بیشتر عمل میکنه، ولی نسبت به نیازی که زمانه داره خب بسیار عقبی.
جناب اکرمی، با همین تصویری که شما ارائه کردید از این نیروها، میخوام خواهش بکنم از شما بپرسم که آیا به اطلاق جنبش سبز به چنین جنبشی اصولا میتونه صحیح باشه؟
ببینید، من خودم ترجیح هم باز هم همین هست که این رو جنبشی آزادی خواهانه و عدالت طلبانه مطرح کنم، برای اینکه فکر میکنم که ماهوی تر هست، فکر میکنم تاریخی تر هست و نه تنها تاریخی بلکه در وضعیت مشخصی هم که امروز الان قرار داریم بازتاب وسیع تری رو داره و حسیس روشن آزادی خواهی و عدالت طلبی، که البته خب ممکنه بپرسید که آزادی خواهی و عدالت طلبی، خود عدالت هم بیام پیرامونش بحث کنیم، میتونیم بحث بکنیم، ولی در هر حال کم گفته نشده راجع به این مفاهیم. این مفاهیم مفاهیمی روشن هستن. بعد وقتی هم که نگاه میکنیم که در همین حدی که هنوز جنبش بسیار سراسری نیست ولی بالاخره اکثریت مردم جامعه ما رو متوجه خودش کرده، این اکثریت ترکیبی است که باز همین ویژگی رو از خودش بروز میده. وقتی ازش سوال بکنی، ته قضیه اینه که خواهان آزادی است، خواهان رأی خودش هست، خواهان حقوق بشر هست، خواهان رفع تبعیض هست و خواهان داشتن دستگاه قضایی عادلانه هست و تمام اون چیزهایی رو که میتونه در یک باز فرمول عمومی گفته بشه که حق خودش در تعیین سرنوشتش و حق خودش بر حاکمیت و آقا بالا سری نمیخواد. در هر حال میخواد سازکارهایی رو به کار بگیره، اما صنفی، فرهنگی، سیاسی، که کسانی رو که اولا میخواهد بتونه به مسئولیت انتخاب بکنه و بعد از انتخابش هم تضمینی باشه برای ماندن اون. اینها رو، همه اینها میشه خواستای آزادی خواهانه. حالا کسانی این رو میگن در چارچوب قانون اساسی، کسانی میگن از این چارچوب قانون اساسی فراتر میره، که این بحث بعدی است که حتما احتمالا بهش برسیم، ولی من اینجا فقط بگم که به طور کلی اینها خواستایی است که امروز داره تو این جنبش مطرح میشه. به همین دلیل من بیشتر مایل هستم که روی همین بیستم. ولی جنبش سبز من شخصا فکر میکنم که بعضی شعارها، نمادها و نمونه ها هستند که نباید ازشون ترسی داشت و باید در خدمت اون هدف اصلی و یا اون خصلت اصلی که اشاره کردم آزادی خواهیست ازش بهره گرفت. و اینها ممکنه البته کوتاه مدت بیان و برند. مثلا رنگ ها ممکنه که به فرض بگم که این رنگ سبز، خب میدونیم از جریان میتینگ های انتخاباتی آقای موسوی بیرون اومد، ممکن بود اگر آقای موسوی رئیس جمهور می شدند و یا در واقع رأی ایشون پذیرفته شده بود و امروز ایشون رئیس جمهور اسلامی ایران بودند، احتمالا این رنگ سبز هم معلوم نبود که به این شکلی که امروز در جنبش می خواد گسترده بشه. می شد شاید پرچم یک حزبی و یک گروهی و تمام میشد، شاید هم خب جنبش به شکل‌های دیگه‌ای پیش می‌رفت و اینها احتمالاته. ولی منظور نظرم اینه که این چنین مواردی ما در کشورهای دیگه هم شاهدش بودیم. اونجاهایی که رنگ‌ها رو به کار گرفتن برای توضیح یک وضعیت، لزوماً اون رنگ‌ها بعدها نشده پرچم اون کشورها و یا جزی از تاریخ دراز مدت اون کشورها، تاریخ ممکنه مقطعیشون شده بوده، یا وقتی که اون تاریخ اون جنبش رو بخوام بنویسن گفتن که این هم بوده. ولی ما وقتی از آزادی خواهی صحبت میکنیم میگیم 150 سال سابقه در ایران داره، از قبل از جنبش مشروطه شروع شده و هنوز به دنبالش هستیم. ولی تأثیرات مثبت مقطعیش رو هم باید ببینیم. من به هیچ وجه بخوام کلمه ای رو، چون بعضا میبینم که بعضی ها حالت موضعی میگیرن در مقابلش و سفت و سخت و حتی یک رفتار از طریق این واژه به دنبال این هستن که یک جنبشی رو کوچیک بکنن. من نمونه هایی رو که مثلا خدمت شما عرض میکنم، مثلا یک هنرپیشه در اروپا یا در به هنگام گرفتن یک جایزه وقتی رنگ سبز به دستش هست رو، این هزار تا سخنرانی هم نمیتونه این تاثیر رو داشته باشه، اصلا نمیتونه اون سخنرانی داشته باشه، ولی میتونه این دستبند رو نشون بده. یا اون ورزشکاری که در کره این رو نشون داد، خب ما میدونیم که چه تأثیری رو در فضای ورزشکاری و یا روانی جامعه خود ما در ایران و در خارج به وجود آورد و بسیاری نمونه های دیگه ای رو که ما دیدیم. از این جهت من فکر میکنم درست هست که سعی بکنیم مسائل رو به اون جایی ببریم که هم امروزش توضیح خوبی داشته باشه و هم فردای مطمئنتری رو تو خودش داشته باشه. فردا ممکنه که رنگ نتونه این موضوع رو توضیح بده، ولی آزادی خواهی فردا هم توضیح خواهد داد. میشه بحث کرد، صحبت کرد که خب آزادی بالاخره، اگر ما هم 150 ساله به دنبالش هستیم، ولی در بخش مهمی از دنیا امروز شکل واقعی هم به خودش گرفته، نمونه های بسیاریش جامعه بشری ساخته و در حال ساختنش هست و سرنوشت مشترک بشری است. از این جهت به عنوان یک نیروی سیاسی دموکرات سکولار عمدتاً فکر میکنم که ما باید سعی بکنیم که بر خصلت ها، مفاهیم و ارزش هایی که البته سعیم بکنیم که این ارزش ها را حتی الامکان دقیق بیانش بکنیم، تکیه بکنیم. ضمن این که نمونه هایی مثل رنگ، مثل شعار و حتی پرچم که این روزها ما گاهن میبینیم که در تظاهرات های مختلف منشأ بحث و گفتگو بوده و اینها را هم با یه سعی صدری باش برخورد بکنیم و تأثیرات مثبتش رو در هر جایی که هست برای تقویت جنبش آزادی خواهی ببینیم. ولی خب میدونیم که بعضی ها تطور دیگه ای را از همین جنبش سبز از خودشون بروز میدن و این رو مانع حذف بخش های از جنبش آزادی خواهی میکنن، که این هم یک بحث دیگه ای هست که فکر میکنم اهمیت داره و به خصوص این روزها بسیار این بحث جلو اومده. یعنی امروز مثلا من در همین جنبشی که تحت عنوان جنبش سبز بگیم هم دو ستون مهم میشناسم براش. یک ستونش ستون کسانی هست که دین باور هستن، یعنی البته موضوع رو سر دین و یا ناباوری به دین نبرم، عمدتاً بر سر این میگم که کسانی همچنان از تلفیق دین و دولت و نوعی سیستم دولتی مبتنی بر دین دفاع میکنن که در این جنبش سبز هستن، و کسانی هستن که سکولار هستن یا لایک هستن و دموکراسی رو در واقع جدای ناپذیر با همین لایسیته و سکولاریسم میشناسن و فکر میکنن که در شرایط کنونی باید کار خودشون رو بیشتر بر تقویت این فکر متمرکز کنن. من هر دوی این فکر رو در درون این جنبش سبز امروز میبینم. آمار نداریم متاسفانه، امکان نظرخواهی، نظرسنجی در میان مردم نیست، ولی برداشت من اینه که بخش بزرگی از جامعه ما امروز خواهان جدایی دین و دولت هست و همین جنبش سبز کسانی که در درونش هستن بخش بزرگیشون خواهان جدایی دین از دولت هستن، ولی امروز کسانی که عمدتاً به لحاظ سیاسی نمایندگی دارن میکنن و خب در داخل که آقای موسوی، کروبی و کسانی هستن که در هر حال با امکانات متفاوتی نسبت به سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون طی این سال‌ها جلو اومدن و همچنان هم نقش ویژه‌ای دارن هستن، ولی در خارج هم می‌بینیم که این روزها این جریانات سعی کردن خودشون رو تعریف بکنن، که من این رو هم بسیار مثبت می‌بینم. به عنوان نمونه خدمت شما عرض کنم، مثلا این بیانیه‌ای که 5 تن از کسانی که باز توی همون گرایش تلفیق دین و دولتی هستند بیان کردن، به قول خودشون روشن فکران دینی، من نظرشون رو قبول ندارم ولی رفتارشون رو بسیار مثبت میبینم، و به خصوص وقتی که سعی کردن توضیح بدن که فاصله ما با نیروهای سکولار و لایک چیست. این نوع رفتار سیاسی امروز مثبت است و نیروهای سکولار و لایک هم باید سعی بکنن به صورت اثباتی، شفاف، روشن راه حل‌های خودشون رو در برخورد با شرایطی که درش قرار داریم ارائه بکنم و از طریق تبادل چنین رفتار و افکار و سیاست ها هست که جامعه میتونه انتخاب بهتری رو جلو روی خودش داشته باشه.